أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بمن يعلم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك بمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. برخی از نکاتی که مربوط به آیات گذشته بود عبارت از این است که در آیه 25 فرمود هر کس اراده الحاد و ظلم بکنه در حرم الهی یا در باره مسجد الحرام از عذاب الهی در همان روز. گاهی بین جریان ابرهه و جریان حجاج این سؤال مطرح است که هر دو به قصد الحاد و ظلم وارد سرزمین مکه شدند، یکی برای ویران کردن اصل کعبه، دیگری برای دستگیری ابن زبید کعبه را خواست ویران کند. چطور شد که ابرهه گرفتار عذاب علیم شد و نتوانست کعبه را ویران کند، لیکن حجاج با کارگزاری منجنیق و کوه ابو قبیس کعبه را ویران کرد، ابن زبید را از درون کعبه در آورد و اعدام کرد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه که کتاب شریف من لا یحضره الفقیر این روایت رو به این بحث رو نقل میکند که ابرهه برای از بین بردن کعبه آمده است که قبله مسلمان ها یا مطاف مسلمان ها که بعدها رسمی میشود این رو ابطال کند، ولی حجاج برای ابطال کعبه و ابطال مطاف نیامده، برای دستگیری مزوره آمده. و این مطلب رو از روایت گویا نقل میکنه مرحوم صدوق که اگر کسی به امام زمان خودش رو نکند و از او رو برگرداند به درون کعبه هم متحسن بشود خدا او را امان نمیدهد. همین کار را ابن زبیر کرد. امام زمانش وجود داره که امام سجاد بود، باید او ایمان می آورد، به او معتقد می شد، این کار را نکرد. و در زمان وجود مبارک سید شهدا هم اون وظیفهش انجام نداد، نه به اون امام اون زمان نه به امام این زمان. نزاد به کعبه هم که متوسل بشود خدا او را پناه نمیدهد. این کعبه را به ایران کردن، او را گرفتن، اعدام کردن، دوباره کعبه را ساختن. این کار حجاج برای از بین بردن کعبه نبود، برای دستگیری ابن زبیر بود. این لحظه رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضر نقل میکند. بنابراین من یورد فیه به الحاد به ظلمه جریان ابرهه کاملا مصداق این است، ولی جریان حجاج ناظر به این نیست، گرچه کلاهما فی النار. مطلب بعدی آن است که این ندایی که فرمود، این تعبیری که فرمود به اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک، این عنعن تفسیری است. تفسیر می کند اون بیان قبلی را که شما در اصل ساختن این بیت موحد باشید، شرک نورزید، نه خود را سهم بدانید نه دیگری را، این کار را فقط برای رضای خدا انجام بدید. لذا وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما در هنگام ساختن کعبه زمزمه اونها این بود ربنا تقبل منا و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت به اسماعیل ربنا تقبل این ربنا رو مرتب میگفتن این ربنا تقبل منا حفظ توحید و پرهیز از شرک است فی تأسیس البیت بعد در تطهیر بیت این چنین است در طواف حول البیت این چنین است در صلات الی البیت این چنین است بنابراین این الله تشرک مفسر همه اونهاست همه آن تفسیر کنند در آیه 27 فرمود و از ذن فی الناس بالحج این امر قدسی و غیبی است از یک سو و تشریعی است از سوی دیگر اون اعلان عمومی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که صورت گرفت هر کسی در هر مقطعی بود اگر اصلا لبیک نگفت توفیق حج نصیبش نمی‌شود و اگر یک بار گفت یک بار مکه می‌رود بیش از یک بار گفت بیش از یک بار مکه می‌رود این شبیه عرستو و ربکم فقالوا بلاست این اعلان عمومی و اون تلبیه اما اونا که مکلفند و حاضرند این دیگه امر تشریعی است در باره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که طبق روایت این آیه بر از اون حضرت هم تطبیق شده است اون فقط جریان تشریع است که حضرت مؤذنین را اعلام کرد که شما اعلام کنید که امسال ما حاضر مکه‌ایم و دی پذیرفتن و آمدن بنابراین بین اذان ابراهیم و اذانی که به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام شد خیلی فرق است روایاتی که مربوط به تلبیه اذان ابراهیم سلام الله علیه است این شامل احیا و اموات و صغیر و کبیر و رجال و نساء هم می شود این نظیر همون الست و ربکم در بعد فرمود و علا یعتو که رجالن گرچه تقدیم لحظی به ذکری بار معنوی ندارد ولی برخی ها گفتند این که تقدیم رجال بر رکبان برای آن است که سوار سواب پیاده ها از سواب سواره ها بیشتر است خب یه تفکر تفسیری است اما برهان مسئله نیست صرف تقدیم ذکری این چنین نیست مرحوم نجاشی در شرح حال بعضی از فقها و محدثین که اینا 50 بار حج مشرف شدن البته مال جنوب ایران بودن فاصله اینها با مکه هم کمتر بود قدرت بدنی هم داشتن 50 حج انجام دادن کار هر کسی نیست جزهای محدثین بودن و راویان بودن که گاهی برای کسب یک روایت از شهری به شهری وارد مدینه می شدن بعد می دیدن اون کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را ادراک کرده است الان در مصر است از مدینه به مصر می رفتن تا یه حدیثی را بشنوند این 5 بار مکه رفتن را در رجال نجاشی از بعضی از بزرگان سوسنگرد سابق که می گفتن معرب همین سوسنگرد است نقل کردن که اهل سوسنگرد بود این عالم ربانی به 50 بار مکه مشرف شد این نشون میدهد که در اون عالم 50 بار گفت لبیک خب پس تقدیم رجال بر رکبان نشانه افضل بودن پیاده روی و سوار بودن است نه دو طرف است چون حضرت با اون موکبه همایونی که حرکت میکرد اگر حضرت پیاده میشد خیلی هم باید پیاده رفتن اما وجود این باره که امام مجتبی بیش از 20 بار پیاده رفتن و نجائبه تقادو معه با اینکه امکانات داشتن و در خدمت حضرت بود و حضرت حضرت پیاده میرفتن ولی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاده میرفتن ادی بر اساس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اونم خوب پیاده میرفتن، امنیت وجود بارک پیامبر هم یه مطلب دیگه بود. خب لیشهدوا منافع من بله، آخر در روایات دارد که اونایی که یک بار گفتن لبیک یک بار نگرفتن، یه ده اصلا نگفتن، یه ده ده بار گفتن. وقتی ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد خدایا من چگونه حرفم رو به جهانیان برسانم، فرمود گفتن از تو رسوندن از من. اینا معلوم میشه به لسان تکوین دیگه. ظاهر آیه با قطعی در روایت که نمیشه معنا کرد. خب فرمود به اینکه لیشهدوا منافع لهم، که اشاره شد منافع دنیا و منافع آخرت. منافع دنیا هم در این سوغات نیست، منافع دنیا در همین برخوردهای فرهنگی، مناظره های فرهنگی، آشنایی سیاسی، آشنایی اجتماعی، روابط اقتصادی، تعامل اقتصادی، نه هم لکالای سوغات بمانند آن. این اگه به سود طرفین باشد در تعامل اقتصادی، بله این میشه لیشهد و منافع لهم خواهده، برای از اینکه هم دنیاست هم آخرت. اینا که لاحق هم صادق نیستن، اینا همشون و دیدن ادیان ابراهیمی هم. اینا از وجود بارکست ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و همچنین یعقوب فرزند اسحاق و وجود بارک یوسف فرزند یعقوب، این سلسله انبیا می آید، داوود و سلیمان و موسی و عیسی و امثال ذلک، اینا هم انبیا ابراهیمی هستند و به کعبه احترام می گذاشتند. اونا حالا کعبه رو تقدیس می کردن، اما حالا خصوصیت کن لکل جهان نامن کن شرعتن به منهاجا، برای هر ملتی خدای سبحان یه نحوه از زیارت قرار داده است. اینجا که فرمود برای تحل بیتی لطائفین و القائمین و رکع السجود، این اگر عام باشد قابل تخصیص است، اگر مطلق باشد قابل تغییر است. بزید گاهی به طرف بیت المقدس نماز میخوند، گاهی به طرف کعبه در یه زمان و زمین خاصی، ولی بالاخره اینها جزء فروعات دین است. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اما اصل حرمت کعبه و قداست کعبه و اینها پیش همه ملل محفوظ. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، که گذشت. این کلو منها را حمله بر استحباب کردن تنها در بین ما نیست، فخر رازی هم که شافعی است از شافعی نقل بکند که این کلو برای استحباب است و اطعمو برای وجوب، اما مستحضرید که الان اطعام باعث فقیر مقدور حاجیان نیست. این در مسئولیت کسی است که اقامه حج به عهده اوست و اون حکومت اسلامی است که انشاءالله حجاز اگر آزاد شد، حرمین آزاد شد، به برکت قرآن اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی اهل بیتی اونجا مستقر شد، اونگاه هم کلومنها که مستحب است عملی می شود، هم اطعم الباعث الفقیر. بعد فرمود سمال یغزو تفسه هم، که در دو نوبت این بحث گذشت، ظاهر آیه چیست، باطن آیه چیست، که به ذریح محاربی حضرت فرمود. بعد فرمود ولیوف و نزور هم ولیت تبف و بالبیت الاخیر، که این طبق روایت تعریف شده به طواف نساء. جنبندی مسئله این است که اینها را که حرمتهای الهیست و احکام الهیست، اگه کسی گرامی بشمارد از فیض خاص خدا برخوردار است. در تلیعه سوره مبارکه مائده گذشته شما شعائر الهی را سبک نشمرید. آیه دو سوره مبارکه مائده این بود یا ایها الذین آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغرائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون. اینا که جز علامت های دینی هست. زائران را محترم بشمارید، حاجیان را، مؤتمران را محترم بشمارید. اینا آمین مسجد الحرام هست. اینا که در عربستان سعودی زائران بیت خدا را تو این مطار تو فرودگاه ها معطل می کنند، به این آیه عمل نمی کنند. خدا فرمود اینا که آمین بیت الحرام هست. یعنی قصد بیت الحرام دارند، قصد طواف دارند، قصد زیارت دارند، قصد حج و عمره دارند. اینا جز شعائر الهی هست. خود این اشخاص نه تنها مشعر و منا جز شعائر خداست، نه تنها زمزم و صفا جز شعائر خداست، حاجی جز شعائر خداست، مؤتمر جز شعائر خداست. فرمود اینا مهمان الهی هستند، ضیوف الرحمن هستند. اینا رو سبک نشمارید، اینا رو اهانت نکنید، اینا رو تحقیر نکنید. اونگاه شما دلتون میخواد کسی بگه من متولی کعبه‌ام، شعائر الهی را احترام نکند، به مردم عربستان قیام نکند، این که نمیشه. فرمود اینا حاجیان مهمان منن، مؤتمران مهمان منن، ضیوف الرحمنن، آمدن خانه من رو زیارت بکنن. اینا جز شعائر الهی هست. هیچ فرقی بین یک حاجی با موقف نیست، هیچ فرقی بین حاجی و زمزم نیست، هیچ فرقی بین حاجی و صفا نیست، اگر حاجی است. فرمود ولا آمین البیت الحرام، امه یعنی قصده، آمین یعنی قاصدی. خب اینا صریحا دارن برخلاف آیه عمل میکنن. به هر تقدیر فرمود اینا جز شعائر الهی هم، اینا رو سبک نشمرید. اگر در آیه محل بحث بود حرمات الهی را گرامی بدارید، حرمت تنها زمان و زمین نیست، لیلت القدر جز حرمات است. این زمان مکه، کعبه و موقف ها اینا جز شعائر الهی هست. حاجی هم به شرح ایزن، مؤتمر هم به شرح ایزن، زائر بیت الله هم به شرح ایزن، ضیوف الرحمن هم به شرح ایزن. فرمود این انسان های مؤمن جز شاعر الهی هست. اینا رو تحقیر نکنید، اینها رو اهانت نکنید. ولا آمین البیت الحرام. اونجا گفتن نزور به معنی مناسک هست، بر مناسک تطبیق کرده. خب فرض این است که این که فرمود و من یا از ذالک حرمات الله، حرمت حرم خدا، حرمات الهی تنها اشیاء خارجی نیستند، انسان‌هایی که از قداست برخوردارند، جزء ضیوف الرحمنند، این هم جزء شعائر الهی هستند. این قدر انسان است. تو روایات جلد دوم اصول کافی هم آمده است که حرمت مؤمن کمتر از حرمت کعبه نیست. خب اگه کسی آبروی مؤمن را ببرد، مثل آن است که کعبه را تحقیر کرده، اهانت کرده باشد. این جنبندی شامل همه اون کرامت ها خواهد شد. رضا فرمود ذالکه به من یعظم حرمات الله، اون نهی است این امر. اونجا فرمود شعائر الهی را رها نکنید، اینجا فرمود شعائر الهی و حرمات الهی را گرامی بشمارید. ذالک به من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. بعد تمود و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. برخی از مفسران همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده، این الا ما یتلا علیکم را بر همون آیه مطابق آیه 3 سوره مبارکه مائده معنا کردن، که مستثنا عبارت از میته و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله و منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه و ما اکل السبع و ما ذبح علی الاصنام است. لیکن این شبه مطرح است که اگر الا ما یطلا علیکم است و یطلا فعل مضارع است و دلالت بر استقبال دارد، این سوره مبارکه مائده تطبیقش درست است، برای که بعد از سوره حج نازل شده. اما همین مطلب در سوره مبارکه انعام آمده، همین مطلب در سوره مبارکه نحل آمده و هر دوی اونها مکی هست. خب قبلا که اینا گفته شد در سوره مبارکه انعام حرمت این امور بیان شده. سوره انعام آیه 145 این است: قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. این در سوره آیه 145 سوره مبارکه انعام که مکی است. مشابه این در سوره مبارکه نحل هم آمده که اون هم مکی است. اواخر وجود مبارکه حضرت در مکه نازل شده است. آیه 115 سوره مبارکه نحل اینه: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. خب این الا ما یطلا علیکم، اگر منظور اینهاست که اینها طلیت علیهم، لذا سیدن استاد میفرماد به این که این یطلا که فعل مضارع است دلالت بر استمرار میکند و این استمرار تنها مربوط به آینده نیست. چیزی که گذشته و حال و آینده مستمر است، از این گونه امور هم به یطلا علیه تعبیر می شود. شبیه همه این یسدون المسجد الحرام که قبلا این تعبیر عطف فعل مضارع بر فعل ماضی معنا شده است. آیه 25 همین سوره مبارکه حج این بود: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. شبیه اون چیزی که در سوره مبارکه رعد بود که الذين امنوا وتطمئن قلوبهم. خب چگونه مضارع را بر ماضی عطف می‌کنیم؟ گفتن به این که این تطمئن در مقابل ماضی نیست، این چون برای استمرار است گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد. این یسدون عن سبیل الله هم در مقابل ماضی نیست، این مفید استمرار است، گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد. مقام ما هم به شرح ایزن این که همود الا ما یطلا علیکم، یعنی اون چه که به طور مستمر در گذشته و حال و آینده بر شما تلاوت می‌شود. این توجیهی است که سیدن استاد رضوان علیه دارد. ولی اگر چونچه ما همین تعبیری که خیلی ها گفتن و ایشون توجیه فرمودن معنا کنیم، به یک پیچیدگی برخورد میکنیم که اون باید با تکلف معنا بشه. یک، آیا راه حل دیگری دارد که با پیچیدگی همراه نباشد؟ دو، اما اون پیچیدگی این است که در آیه محل بحث، یعنی آیه 30 سوره مبارکه حج، فمود و اهلت لکم الانعام الا ما یطلا علیکم. انعام این حیواناتی که نرم رو هستن، رو نعومت و رو نرمی حرکت می کنن، اینا رو میگن انعام. گذشته از اینکه نعمتن، در مشیشون هم یه نعومت و نرمی است. خب انعام برای شما حرام است، مگر اون چرا که ما بعداً خواهیم گفت. اون چرا که بعداً فرمودن، چه در سوره مبارکه مائده، چه در سوره انعام، چه در سوره نحل، بعضی هاش منطبق است، مثل میته و همچنین ما اهل لغیر الله، منخنقه، موغوزه، متردیه، نتیهه، ما اکل السبو، ما زبه علی النصب، این هست. اما میته و دم چطور؟ میته و دم را که نمیشه از انعام استثناء کرد. فرمود حرمت لکم الانعام الا ما یطلا علیکم، و ما یطلا علیکم اینه که خون برای شما حرام است. خب این استثناء میشه منقطع. خون که اصلا داخل در انعام نیست تا شما استثناء کنید. میته هم که خب ممکن است بگون به علاقه سابق داخل در انعام باشد، ولی بالاخره دم داخل در انعام نیست. لذا اینا توجیه کردن فرمودن به اینکه چون مهمترین مقصود در این بخش ها همون حرمت ذبیحه لسنم و الوسن بود که ما احل لغیر الله هست، همین انعام را اگر لغیر الله ذبح و نهر کنید حرام است، اگر برای بت‌ها ذبح کنید، چون محور اصلی ما یتلا علیکم همین انعامی است، یعنی گاو و گاو و گوسفند و شتر که فدای مقدم نحس اون رئیس ها و بت ها می شود، این استثناء شده است. این سرگذشت گفتار این آیون. ولی اگر بگوییم به این که فضای آیه فضای احرام و حج و عمره و امثال ذالک است، در این فضا فرمود به این که کل و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، فضا فضای حج و احرام است که نهرتون ذبحتون باید که لله باشد. در این فضا فرمود انعام برای شما حلال است الا ما یتلا علیکم، این الا ما یتلا علیکم برای اینکه فعل مضارع محفوظ بمونه و از آینده خبر بده، و در سوره مبارکه مائده که بعد از حج نازل شده است فرمود در بین اینها اون سید برای شما حرام است غیر محل سیده، اونم انعام هست، اونم دارای نعومت هست، اون غزال ها، اون حیوانات، اون کبک ها، اون کبوتر ها، اینا هم جزء برکات الهی هست، یک جزء در رفتار ها چون دارای نعومت هست. دو، اگر گفتیم غیر محل سیده و انتم حرام، این الا ما یتلا علیکم هست، دیگه نیازی است به این که بگیم پس چرا دم اینجا تحریم شده تا کسی بگه قسمت اصلیش نظر به اون حیوانات، تا یا بگویم به این که فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد، گذشته هم شامل می شود، لذا آیاتی که در سوره مبارکه انعام و نحل هستن می گیرد. این وجه می تواند، چون که برخی از مفسران هم بهش پرداختن، این وقت می تواند مصداق اعلام ما یتلا علیکم باشه. انعام هم غالبا دیگر، یعنی نعومت هست درش، منطقه انعام رائد دست ما اینه، وگرنه اون هم جز انعام هم دیگر. شما می فرد به ملل بقرس نینه، به ملل ابلس نینه، به ملل زهنس نینه، اینا گفتن وحشی و اهلی، برخی ها گفتن به این که نروماده، برخی گفتن وحشی و اهلی. خب اگر انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، هم وحشی هم اهلی هم مذکر هم مؤنث، همه را در سوره مبارکه زمر می توان مشمول آیه دونست. خب اگر من الابل اثنینه، من البقر اثنینه، من الزعن اثنینه، من اثنینه، وحشی و اهلی هر دو رو می گیره، خب اونم انعام هم دیگر، اونها حلال نیستن. پس غیر محل سید میتواند ناظر اون باشه. خب فرمود فشتر بر رکسه من الاوسان، این رکس یه وقت است که میگیم پدیدی، یه وقت بیان نمی کنیم، این سؤال اصلا مطرح نیست، گفتن از رکس یعنی پدیدی شما پرهیز کنید. یه وقت است با منه بیانیه این رئیس را بیان فرمود، فرمود منظور از رئیس وسن است. خب وسن رو کسی اجتناب نمی کند که اون چرا که نهی شده است عبادت وسن است، ذات به ما انه ذاتی متعلق تحریم و تحلیل نیست. اگر گفتن آب حلال است یعنی شربش حلاله، اگر آب ذاتاً حلاله یعنی چی؟ اگر گفتن بت حرام است یعنی بت پرستی حرام است، اگر بت حرامه یعنی چی؟ می شود گفتی که این بت سبک است یا سنگی، رنگین است یا بغیر رنگ، اما حرام و حلال بر نمی دارد که حکم وقتی به ذات تعلق گرفته منظور فعلی است که از او مترقب است. حرمت علیکم امهاتکم معلوش معلومه، حرمت علیکم کذا معلوش معلومه. اگر گفتن اجتناب کنید از اوثان معناش معلومه، یعنی عبادت حرامه. ولی اگر کسی بفرماید فجتنه بر رئیس و این رئیس رو بیان کند، بگرد من الاوثان، این یک تعملی می طلبد. و این است که از بس اینها پلیدن، گویا صدر و ساقه اینها رئیس است، وگرنه این چوب که رئیس نیست، اونی که رئیس است عبادت اینه، تقرب به اینه. ها اولای شفا اولا عند الله گفتن است، وگرنه همین چوبی است که گاهی میز میشه گاهی صندلی. این که رکس نیست، ولی از بس این عبادت این پلیده است، گویا تمام گوهر و جوهر این جرم آلوده است. فجتنبو رئیس من الاوثان وجتنبو قول الزور. گول باطل در کنار بت پرستی است. وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح به مردم اعلام کرد که شهادت زور و شرک نزدیک همند. بعد این آیه را خوند، برای اینکه خدای سبحان هم از شرک نهی کرده هم از قول زور. قول زور زهره یعنی انحرافه، زور یعنی انحراف. این با ماده زهره یا زهره ماده شما فرق میکند، معناش هم فرق میکند. خب این زاره از با ازبرار یعنی انحراف، انحرافه. این هر سخن باطلی زور است، دروغ، غیبت، تهمت، اینا زور است. اما شهادت باطل که حقی را باطل کند، باطل را حق کند، در ردیف شرک است. ازا حضرت بعد از نماز صبح فرمود شهادت زور و شرک شبیه نزدیک همان، بعد این آیه را تلاوت فرمود وجتنبو قول الزور. اگر کسی حرمات الهی را عظیم و بزرگ بشمارد، در حالی که حنفاء لله غیر مشرکین به این، می‌بینید اینجا هم باز عطف نشده، نظیر یعبدوننی لا یشرکون به شیئا. کسی که حنیف در دین باشد و برای اینکه این حنیف بودنش مستغرق در توحید ناب باشد، غیر مشرکین را دیگه عطف نکرده، حنفاء لله غیر مشرکین به. در بحث حنیف اونجا درباره وصف وجود ما را حسد ابراهیم قبلا هم گذشت. ببینید بعضی خط مشیشون مستقیما تو خط راه میرن، این راننده های ماهر، ببینید مستقیما تو خط خودشون حرکت میکنن. اگه براش در خط میانی حرکت کنن که میانی در خط یاس یا چپ اول یا دوم یا سوم، این راه رو مستقیم طی میکنن. اما برخی ها یا تندرو هن یا آگاه نیستن، یا به طرف راست یا به طرف چپ. اون کسی که مائل وسط است میگن حنفه، استقامه، تمام تلاش و کوشش اینه که در وسط جاده حرکت کنه. اون که میخواد بیراه برد میگن جنفه. جنیف اون کسی است که هی اصرار بکنه به جاده خاکی بره، هی به کنار بکشه. متجانف لعصم یعنی جنیفانه با وصیت نامه عمل میکند. همون شما که وصیت کردید اون وصیتون باید باشه طوری باشه که غیر متجانف لعصم. این هی به طرف راست هی به طرف چپ جنیفانه به دنبال اثم و معصیت و گناه باشه، نباشه. اون رو میگن جنیف، این رو میگن حنیف. کسی که تمام تلاش و کوششش اینه که از وسط بیرون نره. تمام شما حنفا باشید، جنفا نباشید، حنیف باشید، جنیف نباشید. و حنیف که هستید موحدید، حنفا لله غیر مشرکین به. چرا؟ برای اینکه خطر شرک این است که هم خطر شرک رو ذکر میکنه، هم برکت تعظیم شاعر الهی را. برکت تعظیم شاعر الهی را در آیه 32 بیان میکند که میفرماید و من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب. اما خطر شرک را اونجا ذکر میکند، میفرماید و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. چون انسان یه پناهگاه بیشتر ندارد، اون خداست. گاهی میگویند شما به حبل مستحکم خدا اعتصام کنید و اعتصام به حبل الله. گاهی میگویند خطر در عالم فراوان است، شما یه سنگری داشته باشید، اون سنگر رو میگن ملتهب. فقط غیر از لطف خدا هیچ، یعنی هیچ به نفع صاحب خودیه سنگری در عالم نیست. و لن که نفی تأکید است دیگرمون و لن تجد من دونهی ملتحدا، غیر از خدا سنگری نیست. خب یا دست به تناب بزن یا برو سنگر، هر دو یکی در حیطه. اگر کسی نه اهل اعتصام به حبل الله بود، نه اهل التحاد به ملتحد الهی بود، این مثل آن است که بین الارض و السما معلق مونده، یا همونجا کرگس هایی رو میگیرند و میروبایند و لغمه میکنند، یا تندبادی رو ته دره پودر میکنند. همین من یشرک بالله فکأنما خر من السما، خریر ساقط شده، خروب سقوط، این افتادن از بالا داره میفته، هیچ پناهگاهی نداره. خب در همون بالا که پرت شد، یا تختفه و تیر، کرگس ها و لاشخورا همونجا رو اختطاف بکنن، خطف یعنی رو بودن، خاطف یه یعنی روباینده، این لاشخور همونجا او را می روباید تعمه می کند، او تهوی به ریهو فی مکان صحیح، یا تندباد او رو پرس می کند در یه مکان دوری مثل ته دره، که این مسحوق می شود. صحیح به معنی دور است، اما شما تو این داروخانه های سابق این داروهای پودر شده را در یک قفسه می نوشتن، نوشتن که مسحوقات، یعنی اینکه پودر شده است، نرم شده، و همه استخوانهاش نرم میکنه، بالاخره چیزی از اون نمونه. خب این مال کسی که یشرک بالله و جنیف بود، اما کسی حنیف بود، غیر مشرکین لله بود، می شود معظم شاعر الهی. ذالک و من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب. والحمد لله رب العالمین.